ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. چهارشنبه ششم فروردین ماه برابر با 26 مارس. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه هستم و همراه با شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش های این بخش، بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما پس از مذاکره با سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت اگر مقام‌های روسیه به اقدام‌های فعلیشان ادامه دهند، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور وضع خواهد شد. آقای اوباما در نشست مطبوعاتیش با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا گفت تحریم‌های وضع شده علیه روسیه سخت‌ترین تحریم‌هایی است که علیه این کشور پس از جنگ سرد اعمال شده است. و افزود آمریکا در حفظ و تأمین امنیت اروپا متعهد است و گفت اقدامات روسیه در اوکراین مربوط به تنها یک کشور نیست، بلکه به نوعی به اروپا و دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم مربوط می‌شود. او همچنین گفت وقتی آمریکا و اروپا با یکدیگر متحد باشند، جهان امن‌تر خواهد بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن در عمان درباره مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. آقای کری که از روم وارد عمان شده بود، در هنگام پرواز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز تلفنی گفتگو کرد. جان کری میکوشد تا پیش از پایان مهلتی که قرار بود فلسطینی‌ها و اسرائیل بر سر چارچوبی برای مذاکرات نهایی توافق کنند، دو طرف را به دادن امتیازاتی ترغیب کند. ساعتی پیش از سفر آقای کری به اردن، سران اتحادیه عرب در پایان جلسه سالیانشان در کویت در بیانیه اعلام کردند که اسرائیل را به عنوان کشور یهود به رسمیت نخواهند شناخت. آقای نتانیاهو شرط پیشرفت مذاکرات با تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها را به رسمیت شناختن این موضوع از سوی این تشکیلات اعلام کرده است. دادگاهی در نیویورک سلیمان ابو قیس داماد اسامه بن لادن را به تبعیت تروریسم محکوم کرد. هیئت منصفه سلیمان ابو قیس را به عنوان سخنگوی اسامه بن لادن در موارد توطئه برای کشتن آمریکایی‌ها و حمایت از القاعده و فراهم کردن تسهیلات برای آن مقصر شناخت. قاضی دادگاه میزان مجازات را بعداً اعلام خواهد کرد. سلیمان ابو قیس پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر القاعده به آمریکا در نوارهای ویدیویی در کنار اسامه بن لادن در افغانستان ظاهر شد و به تبلیغات پرداخت. سلیمان ابو قیس که اصلاً کویتی است، یک سال پیش در اردن دستگیر و به آمریکا تحویل داده شد. او گفته است که پیش از دستگیری مدتی در ایران زندانی بود. خبرگزاری‌های ایران از قول یک مقام آگاه گزارش دادند که سفیر پاکستان در تهران صبح روز چهارشنبه در ارتباط با پیگیری وضعیت مرزبانان ایرانی ربوده شده به وزارت خارجه احضار شد. این مقام گفته است که در این احضار اقدام فوری دولت پاکستان در شناسایی و دستگیری عاملان قتل یکی از مرزبانان ایرانی و تحویل آنها به ایران مطرح شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت بهداشت مصر گزارش داده است که یک نفر از هواداران اخوان المسلمین در تظاهرات روز چهارشنبه در دانشگاه قاهره کشته شد. وزارت بهداشت مصر از مجروح شدن 8 تن نیز خبر داده، اما اطلاعات بیشتری داده نشده است. تظاهر کنندگان به صدور احکام اعدام برای 100 تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین به اتهام قتل یا اقدام به قتل ماموران پلیس در جریان اعتراض‌ها به برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر اعتراض داشتند. این عده در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند و وکلایشان گفتند که تقاضای تجدید نظر خواهند کرد. به گفته وکلای شماری از متهمان در جریان اعتراض‌های دو سال پیش در بحرین، 28 تن به اتهام حمله به مقر پلیس و ارتکاب خشونت از 3 تا 10 سال به زندان محکوم شدند. عده‌ای از متهمان از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برند. چند نفر نیز تبرئه شدند. یکی از متهمان روزنامه‌نگار عکاس بوده است که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید به خاطر کارش زندانی شده است. دیوان اداری ترکیه حکم به رفع فیلترینگ شبکه اجتماعی توییتر در این کشور داد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دیوان اداری ترکیه بعد از توافق برای حل اختلافات میان دولت ترکیه و وبسایت توییتر، فیلترینگ این سایت را لغو کرد. دولت ترکیه به دلیل خودداری توییتر از حذف مطلبی از وبسایتش دستور فیلترینگ آن را داده بود. و دولت مالزی میگوید تصاویر ماهواره‌ای جدید نزدیک به 122 شی مختلف را در جنوب اقیانوس هند نشان می‌دهد که احتمال دارد متعلق به هواپیمای گم شده باشد. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی روز چهارشنبه گفت اشیای دیده شده همگی در منطقه به وسعت 400 کیلومتر مربع قرار دارند. جستجو برای یافتن هواپیمای گم شده روز چهارشنبه در منطقه نزدیک بندر پرت استرالیا در جنوب اقیانوس هند با استفاده از 12 هواپیما و 2 کشتی ادامه پیدا کرد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. پیشاپیش سفر باراک اوباما به عربستان سعودی، یکی از مشاوران رئیس جمهوری آمریکا از بدبینی سعودی‌ها نسبت به برنامه هسته‌ای ایران گفته است. در این باره گزارشی تهیه کردیم که خواهید شنید. در حالی که گروه جیش العدل اعلام کرده که یکی از مرزبانهای به گروگان گرفته را به قتل رسانده، مقامهای ایران از تایید این خبر خودداری کردند. جزئیات بیشتر را در این مجله خواهید شنید. مسئولان میگویند میزان ذخایر خونی در استان تهران با کمبود شدید مواجه است و بیمارستان ها برای تأمین خون مورد نیاز دچار مشکل هستند. نگاهی هم به این خبر داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته در پایان سفر اروپایی برای گفتگو با پادشاه عربستان سعودی راهی این کشور می شود. محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا در آستانه این سفر به دشواری گفتگوهای آقای اوباما و آینده روابط واشنگتن ریاض پرداختند. از جمله دنیس راس، مشاور ارشد پیشین اوباما در امور خاورمیانه، در مقاله‌ای در روزنامه لس آنجلس تایمز به اختلاف‌های عمیق عربستان با آمریکا در سیاست‌های خاورمیانه‌ای اوباما تأکید کرده و گفته است که سعودی‌ها نیز همانند اسرائیل کاملاً بر این باورند که جمهوری اسلامی مصمم به دستیابی به سلاح اتمی است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سفر این هفته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی این روزها در سطح گسترده‌ای در محافل سیاسی مطبوعاتی آمریکا مورد بحث و بررسی است. جملگی بحث ها نیز بر ماهیت روابط 70 ساله دو دولت و تفاوت برداشت ها و دیدگاه های متمرکز است که از چندی پیش در سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن ریاض ظهور کرده است. این تفاوت‌ها بر محور چند موضوع مهم مانند سوریه، تحولات مربوط به آنچه که بهار عربی نامیده می‌شود و در صدر آنها چگونگی برخورد با دولت ایران قرار دارد. از محتویات بحث‌های محافل آمریکا می‌توان چنین نتیجه گرفت که عربستان سعودی اساساً بر این باور است که موقعیت و منافع دوستان آمریکا در خاورمیانه در خطر قرار گرفته است. لس آنجلس تایمز می نویسد سعودی ها هرگز تا به این اندازه نسبت به سیاست آمریکا تردید نداشتند. سعودی ها می گویند که حکومت ایران می کوشد آنها را به محاصره درآورد و نیروهای قدس در بحرین، عراق، سوریه، لبنان، یمن و بخش های خاوری عربستان دخالت می کنند. در این زمینه دنیس راس، مشاور عالی پیشین آقای اوباما در امور خاورمیانه، میگوید که دیدگاه سعودی ها اساساً بر این اصل متمرکز شده که توازن نیرو در منطقه به طور چشمگیری به سود تهران در حال تغییر است. موضوع گفتگوهای هسته‌ای با دولت ایران نیز در چارچوب همین دگرگونی مورد ارزیابی قرار گرفته و اینک نه تنها اسرائیل که عربستان هم معتقد شده که جمهوری اسلامی به طور قطع در پی سلاح هسته‌ای با هدف چیرگی در منطقه است. رسول نفیسی، استاد دانشگاه در ایالت ویرجینیای آمریکا و پژوهشگر مسائل خاورمیانه نیز محور اصلی اختلاف‌های سعودی‌ها با سیاست‌های واشنگتن در منطقه را نوع برخورد آقای اوباما با دولت ایران می‌داند.
تفاوت نظر ایالات متحده و عربستان در مورد ایران البته محوریت دارد. ما دیدیم که در منابعی که از ویکی‌لیک به دست آمد، عربستان خواسته بود که در واقع سر افعی رو بزنند و دولت بوش به ایران حمله بکنه و این رو بعداً آقای جورجوش در کتاب خودش تایید کرده. بنابراین عربستان همیشه خواهان برخورد بسیار شدید با ایران بوده و طبیعتاً با روی کرده دولت آقای اوباما مخالفه و درست حرکت به طرف شرق زمانی آغاز شد که مشخص شد که این مذاکرات داره به این نتیجه میرسه. برای اولین بار دولت عربستان به طرف شرق نگاه میکنه و سعی میکنه که یک رابطه‌ای مثل رابطه دوران شاه برقرار کنه که به اصطلاح توازن قدرت ها باشه. بنابراین اختلاف در مورد ایران محوریت داره، ولی اصولا سیاست خاورمیانه‌ای دو کشور متفاوته و آقای اوباما در مذاکراتی که با ملک عبدالله خواهد داشت سعی خواهد کرد که نشون بده به ملک عبدالله که در دراز مدت منافع استراتژیک دولت ایشون در خاورمیانه با سیاست‌های اتخاذ شده از طرف واشنگتن تأمین خواهد شد.
دنیس راس، مشاور پیشین اوباما در امور خاورمیانه، هم میگوید که رهبران عربستان منصفانه و یا مغرضانه معتقدند که ایالات متحده نمیخواهد مشکل آفرینی های حکومت ایران در منطقه را ببیند. بقیده آقای راس، عدم احساس امنیت گاهی به سیاست های خود تباهی می انجامد و اکنون سعودی ها و مصریان به دولت اوباما می گویند که اگر به نگرانی ها و حرف های آنها اهمیت داده نشود، آنها راه خود را خواهند رفت.
حدود یک هفته بعد از فیلتر شدن شبکه اجتماعی توییتر در ترکیه، دیوان اداری این کشور در آنکارا روز چهارشنبه امروز حکم رفع فیلترینگ از توییتر را صادر کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی NTV ترکیه، این حکم قرار است به اداره مخابرات این کشور ابلاغ شود. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
خبرگزاری رویترز میگوید که دولت ترکیه هنوز امکان درخواست فرجام علیه این حکم را دارد، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، بولند آرینچ معاون نخست وزیر ترکیه به خبرنگاران گفته است که اگر تصمیم دادگاه این است، ما هم از آن پیروی میکنیم. مخالفان سیاسی دولت رجب طیب اردوغان از این حکم دادگاه استقبال کرده و امرهان حلیجی معاون رئیس حزب اصلی مخالفان دولت یعنی حزب جمهوری خواه خلق گفت که رژیم های تمامیت خواه هرگز موفق نمی شوند فناوری را به سکوت بکشانند. خبرگزاری ها گزارش می دهند که طی هفته ای که گذشت با وجود فیلتر بودن توییتر در ترکیه، بیش از 10 میلیون کاربر توییتر ساکن این کشور موفق شدند تا از طریق خدمات پیامک تلفن همراه یا شبکه های مجازی خصوصی به توییتر وارد شده و در آن فعالیت کنند. در همین حال طی هفته گذشته عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور و چند تن از اعضای کابینه دولت اردوغان نیز با نقض ممنوعیت توییتر وارد این شبکه اجتماعی شده و به فیلترینگ آن اعتراض کردند. فیلترینگ توییتر پس از آن رخ داد که این شبکه اجتماعی تقریباً به طور روزانه محل پخش مکالمات تلفنی منصوب به رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور بود. در این مکالمات منصوب به نخست وزیر ترکیه، نمونه هایی از مداخله شخصی وی در پرونده های قضایی، قراردادهای تجاری و نحوه پوشش رسانه‌ای برخی خبرها شنیده می شود. رجب طیب اردوغان پیشتر این فایل های صوتی و مکالمات را جعلی نامیده و رقبای خود را متهم کرده که از این طریق به دولت او حمله می کنند. پس از آن که رجب طیب اردوغان روز 29 اسفند ماه تعهد کرد که توییتر را در این کشور ریشه‌کن کند، دادگاه ترکیه حکم به مسدود شدن آن داد و توییتر در ترکیه فیلتر شد. به دنبال فیلتر شدن توییتر در ترکیه، کاربران این شبکه اجتماعی از این اقدام به عنوان کودتای دیجیتالی نام برده و ترکیه را از این لحاظ با ایران و کره شمالی مقایسه کردند. ایالات متحده نیز از اقدام ترکیه در مسدود ساختن شبکه اجتماعی توییتر انتقاد کرد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این اقدام برخلاف اظهار تمایل ترکیه به این است که الگوی دموکراسی باشد. این تحولات در ترکیه در آستانه انتخابات محلی این کشور رخ می‌دهد که قرار است روز 30 مارس 4 روز دیگر با حضور 25 حزب از جمله حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه برگزار شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
با گذشت 3 روز از اعلام خبر اعدام گروهبانی کم جمشید دانایی فر، یکی از مرزبانان ربوده شده توسط گروه موسوم به جیش العدل، مسئولان دولتی ایران هنوز به طور رسمی و قطعی خبر کشته شدن او را تایید نکردند. امروز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک نشست خبری با اشاره به کشته شدن دیپلمات‌های ایرانی در یمن و لبنان و گروگانگیری فعلی در مرز پاکستان گفت که به نظر می رسد اینها اقدامات هماهنگ شده است و شاید دست دولتی هم در کار باشد. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه 6 فروردین به نقل از یک مقام آگاه خبر داد که سفیر پاکستان در تهران با حضور در وزارت خارجه ایران اعلام کرده که دولت پاکستان پیگیر جدی وضعیت مرزبانان ایرانی ربوده شده و اقدام فوری برای شناسایی و دستگیری عاملان کشته شدن یکی از مرزبانان و تحویل آن به دولت ایران است. پس از آنکه گروه موسوم به جیش العدل روز 3 فروردین اعلام کرد که یکی از مرزبانان ایرانی ربوده شده به نام جمشید دانایی فر را اعدام کرده، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دولت پاکستان را مسئول پاسخگویی این موضوع دانست و خواستار اقدام فوری دولت پاکستان برای دستگیری و تحویل اعضای جیش العدل به ایران و تضمین سلامتی و بازگشت مرزبانان ایرانی شد. جیش العدل که جمهوری اسلامی ایران ماهیت آن را تروریستی می‌داند، در 17 بهمن ماه گذشته 5 مرزبان ایرانی را در منطقه مرز مشترک پاکستان با ایران در جنوب سیستان و بلوچستان ربودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه رحمان فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی با ذکر اینکه این وزارتخانه وزارت خارجه و اطلاعات و سپاه پاسداران برای آزادسازی مرزبانان گروگان گرفته شده تلاش‌هایی را انجام داده اند، ابراز امیدواری کرد که خبر کشته شدن مرزبان ایرانی گروهبان یکم جمشید دانایی فر درست نباشد. در غیر این صورت مسئولان ایرانی به گفته او راه‌های دیگری را برای حفاظت از مناطق مرزی جستجو و استفاده خواهند کرد. در این حال بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز 3 شنبه با انتشار بیانیه‌ای قتل یکی از 5 مرزبان ایرانی را محکوم کرده و خواستار مجازات عاملان شد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون رسماً قتل مرزبان ایرانی جمشید دانایی فر را تایید نکردند. در همین رابطه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز 4 شنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران بدون توضیحی درباره درستی یا نادرستی خبر کشته شدن یکی از مرزبانان ربوده شده از دولت پاکستان به دلیل آنکه نتوانسته در محدوده مرزهای خود امنیت برقرار کند انتقاد کرد. افزون بر این روز 3 شنبه 5 فروردین ماه به گزارش خبرگزاری فارس علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در جمع خبرنگاران ضمن اینکه مسئولیت جان گروگان‌ها را متوجه پاکستان دانست در مورد اینکه خبر قتل مرزبان ایرانی را تایید می‌کند یا نه گفت هنوز خبر رسمی در این مورد ندارد و البته موضوع را تکذیب هم نمی‌کند. این در حالی است که علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایرنا گفته بود که بر اساس تحقیقات به عمل آمده خبر قتل مرزبان ایرانی تایید شده است. گروه موسوم به جیش العدل با انتشار تصاویری در صفحه توییتر خود مسئولیت ربودن مرزبانهای ایرانی را بر عهده گرفته و هدف خود را آزاد کردن زندانیان این گروه و زندانیان سنی مذهب در ایران اعلام کرده است.
هر سال شمار زیادی از ایرانیان آذربایجانی در تعطیلات نوروز راهی جمهوری آذربایجان می‌شوند. رادیو آزادلخ، رادیوی بخش جمهوری آذربایجان، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارشی از حضور ایرانیان در باکو تهیه کرده و همکارم فریدون زرنگار هم جزئیات بیشتری درباره این گزارش برای شما تهیه کرده. با هم گوش می‌کنیم.
محله قدیمی باکو ایچری شهر باز پر از مهمانان و گردشگران ایرانی است. مهمانانی که از دروازه دوگاز ایچری شهر وارد این محله شدند و هم تفریح می کنند و هم خرید. مانند هر سال این بار هم می توانید ایرانیانی را ببینید که از آذربایجان ایران برای دیدن باکو و گرفتن جشن نوروز به این شهر آمدند. یک خانم ایرانی می گوید
چیزهای قشنگ اینجا هستند، پوشیدنی و چیزهای سنتی می‌خریم. من از طرف خودم و از طرف ملت خودم عید نوروز رو به ملت آذربایجان تبریک میگم. ملت
نه بایرام نوروز رو تبریک دیرم.
و یک آقای ایرانی از فرصت خوب برای خرید میگوید.
بیزی کی سر دیگه میشه پرا؟
ما دو سه سالی است که اینجا میاییم. امسال همسر و پسرم هم آوردم تا اونها هم جشن نوروز آذربایجان رو ببینند و به اونها هم خوش بگذره.
و اونلار ده سو خوش هستین.
علیرضا که 3 سال برای تعطیلات نوروز به جمهوری آذربایجان میآید از سفر امسالش گله دارد و میگوید که در مرز اذیت میکنند و اگر این کار ادامه پیدا کند شمار مسافران نوروزی از ایران هر سال کمتر و کمتر خواهد شد.
نوروز بایرام اصل گلنلر
تعداد کسانی که برای نوروز به اینجا میآیند من یادم هست 3 سال پیش حدود 400 تا 500 هزار نفر بود، اما حالا فکر نمیکنم حتی 50 هزار نفر هم اینجا باشند. برای وارد شدن با یک ماشین بی خود و بی جهت از ما 130 مانات تقریبا 150 دلار پول گرفتند. گویا مثلا برای بیمه و بقیه چیزها این قبیل خرج ها اینجا زیاده.
بیمه فلان بو پولار آغر اولور یعنی.
اما مهمانانی که گله و شکایتی ندارند مشغول جشن و سرور در شهر هستند. هوای بهاری باکو هم زمینه خوبی را برای جشن فراهم آورده است. یکی از گردشگران ایرانی میگوید
تهران. اینجا عید نوروز خیلی خوش میگذره چون که به ریشه خودمون برمیگردیم. عید اینجا به خوبی برگزار میشه.
و یک خانم ایرانی هم از اولین سفر خود به باکو میگوید
اینجا دفعه‌مزه.
این اولین سفر ماست. خب همیشه از تلویزیون دیدیم، اما به صورت زنده دیدن چیز دیگه ای. البته اونجا چیزی نیست، فقط ویدیو بازدید و اینا.
سادجا جاروشته فقط.
و آقای ایرانی دیگری میگوید باز هم به باکو باز خواهد برگشت.
100% باز هم اینجا خواهم آمد، باز هم همینجا خواهیم گشت. خیلی ممنون از شما، عید شما مبارک. زنده باد آذربایجان، زنده باد باکو.
یاشا
آذربایجان، یاشا باکو.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنوید در باره ایرانی‌های آذری که برای سفر به جمهوری آذربایجان برای تعطیلات نوروزیشون سفر میکنن. اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و درباره موضوع یا خبر یا گزارشی با ما و دیگر شنوندگان نظراتتون رو در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
میخوام امسال عید رو به اون مادران پدرانی تبریک بگم که توان چیدن سفره هفت سین رو امسال نداشتن و جلوی بچه هاشون هم شرمنده بودن. میخوام به اون خانواده های تبریک بگم که ایستادن در این سدهه و جوان هاشون در زیر شکنجه و زندان و حس و تبعید عیدها رو سپری کردن. میخوام به اون خانواده ها تبریک بگم.
من نسیم هستم از افغانستان. برای همه امامتونای عزیز مهربانم سال نو تبریک میگم. از ترکیه تماس میگیرم.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید مسئولین اروپایی پر رو و دهن هستم، چه کسی به اسرائیل گفت سگ خار نجس؟ این شما نبودید؟ خوشدهن بودید؟ یا آقای احمدی‌نژاد سخنان مولی یاد دارید؟ آقا بداری زیر جایی که می سوزد فکر کنید خجالت بکشید.
شما داری در مورد همه چی صحبت میکنید برای محتزیز، در مورد نمیدونم پلنگ و شیر و دریاچه و همه اینا، ولی ما تو جزیره قش تو شهر سوزا داریم 7-8 هزار آدم دارن اینجا بوی گند شرکت فراوری رو تحمل میکنن. اینجا شده قبرستون. تو رو خدا این پیام رو پخش کنید یکی به داد ما برسه.
مدیر کل پایگاه انتقال خون استان تهران خبر داد که میزان ذخایر خونی در تهران به مرز هشدار رسیده و تأمین خون مورد نیاز بیمارستان‌ها به شدت با مشکل مواجه شده. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
فاطمه نادعلی مدیر کل پایگاه انتقال خون استان تهران روز چهارشنبه ششم فروردین ماه به خبرگزاری مهر گفت میزان ذخایر خونی در روزهای پایانی سال گذشته به مرز هشدار رسید و در روزهای ابتدایی سال 1393 نیز به دلیل اینکه مردم به سفر و گردش می‌روند میزان مراجعات برای اهدای خون کاهش می‌یابد که همین مسئله ما را در تأمین خون و فراورده‌های خون مورد نیاز بیمارستان‌ها با مشکل مواجه کرده است. مدیر کل پایگاه انتقال خون استان تهران همچنین تاکید کرده مرکز انتقال خون تهران تامین کننده 30% نیاز بیمارستان هاست و باید روزانه پاسخگوی نیاز بیش از 170 بیمارستان و مرکز درمانی باشد، ولی این روزها تامین خون مورد نیاز بیمارستان ها به شدت با مشکل مواجه شده است. روز چهارشنبه همچنین اسماعیل سانعی مقدم رئیس سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان از نیاز فوری بیماران این استان به فراورده‌های خونی خبر داد. آقای سانعی مقدم تاکید کرده با توجه به وجود بیماری‌های شایع مثل تالاسمی در این استان بیماران نیاز شدیدی به خون دارند. پیش از این در روز 8 آبان سال گذشته قاسم اسلامی مدیر کل وقت انتقال خون استان تهران گفته بود که وضعیت ذخایر خون استان به مرحله هشدار رسیده و فقط خون مورد نیاز دو روز بیماران در ذخایر باقی مانده است. قاسم اسلامی در آبان ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با ابراز گلایه از کمبود بودجه سازمان انتقال خون از تعطیلی برخی پایگاه‌های انتقال خون از جمله پایگاه خیابان ابوذر تهران به علت عدم توان مالی برای پرداخت قبوز آب و برق خبر داده بود. روزنامه جام جم روز 21 فروردین ماه سال گذشته نوشت که در ایران حداقل به 2.5 میلیون کیسه خون در سال نیاز است، اما تنها کارخانه تولید کننده کیسه خون ایران حداکثر 2 میلیون کیسه خون در سال تولید می کند که بخشی از این محصولات به خارج از کشور نیز صادر می شود. این روزنامه همچنین نوشته است در عوض ایران سالانه مقداری کیسه خونی وارد می کند که آخرین مناقصه آن برای واردات 2 میلیون کیسه خونی در ماه‌های پایانی سال 1391 برگزار شد.
در قرعه کشی بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا تیم ایران با امارات، قطر و بحرین هم گروه شده. بکتاش خمسه‌پور گفتگو کرده با فریدون شیبانی کارشناس فوتبال و نظر او را پرسیده.
مسئله اینه که ما با حریفای منطقه خلیج فارس کاهناخا هم سابقه بهتری داریم، هم فوتبالشون رو واقعا خوب میشناسیم. یعنی اون چیزی که اینجا تعیین کننده میشه اون آمادگی تیم ماست و همینطور هم حریفا، و میدونیم که حریفا واقعا خودشون رو آماده میکنن. به هر حال حتی اون تیم قهرمان چالش کاپی که در ماه آینده مشخص میشه که اون هم نمیتونه یه حریف دست وابسته باشه. ما یادمون میاد که 4 سال پیش هند حتی یک حریف قدر شد تو همین جام. تیم‌ها با آمادگی کامل میاد و شرط اول راهیابی، باز هم راهیابی که به هر حال تکرار دفعات قبل هم هستش، اینی که تیم ملی ایران کاملا آماده و با آخرین قدرتش بره. ما متاسفانه در لیگ برترمون همچین برداشت خوبی نداشتیم، بازیکنای خوبی نداشتیم و من فکر میکنم که همینطور باید امید داشت که با بازیکنای خارج از ایرانمون بتونیم یه نتیجه خوب بگیریم در برابر حریفایی که برای ما نامای آشنایی هستند و بارها و بارها باهاشون برخورد کردیم، مثل امارات، قطر، بحرین.
آقای شیبانی، جام ملت‌های آسیا 16مین دورش در استرالیا در ژانویه آینده برگزار میشه که میشه چند ماه پس از پایان بازی‌های جام جهانی، و خب ایران، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی هستند و اونها پس از بازی‌های جام جهانی پا به بازی‌های جام ملت‌های آسیا خواهند گذاشت. فکر می‌کنید که دارندگان بخت قهرمانی در این دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا کدوم کشورها میتونن باشن؟ کدوم تیم‌ها میتونن باشن؟
ما روی پیشینه 30 سال اخیر که بریم، خب بدون شک استرالیا با زمینه میزبانی خیلی باید شانس داشته باشه. اما اینجا مسئله‌ای که به وجود میاد اینه که استرالیا با وجود صعودهای پی در پی که به جام جهانی داشته، در سالهای اخیر همچین نتایج دلچسبی نداشته و باز ما باید حساب رو بیشتر روی تیم‌هایی مثل کره جنوبی و ژاپن باز کنیم و به عقیده من رو چین باز کنیم، چون چینی‌ها تو این یکی دو سال خیلی کار کردن و نمونهش هم حال درسته بازیکن خارجی داشتن، ولی همون میتونه کمک کنه به بازیکنای داخلی که خودشونو بکشن بالا. اینا در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا هم مقام قهرمانی رو برای اولین بار به دست آوردن، بنابراین اونجا هم میتونن یک مدعی باشن. به هر حال در مسابقات استرالیا خود استرالیا خواه‌ناخواه بدهید اون پیشینه‌ای که داره و میزبانی یک شانس، و بعد از اون کره جنوبی و چین هستن به اعتقاد من.
این وسط بخت ایران رو چگونه می‌بینین؟ ایران سال‌هاست که نتونسته عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا رو به دست بیاره.
من به همین قضیه می‌خواستم اشاره کنم. ما 3 بار پی در پی قهرمان آسیا شدیم، ولی الان سال‌های سالی که نه به قهرمانیش اصلا نزدیک شدیم، نتونستیم میزبانیشو داشته باشیم. این یک نوع پسرفته. ما بایستی حتما باز در همین قاره خودمون بتونیم یک نام در فوتبال باشیم و اون نام اول باشه. ما جزء تیمای مطرح هستیم، ولی تیمی که در یک جام جهانی یکی از 16 تیم بوده و بین 2 قاره تیم برتر بوده بدون شکست، الان برای اینکه یکی از 4 تا تیم قاره باشه با مشکل روبرو میشه. این مسئله خب در زمینه مسابقات قهرمانی آسیا میتونه اثر زیاد مثبتی در ذهن نایک فوتبال رو دنبال میکنه.